الهی به توکل، نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما خانم ها، آقایان، مخاطبان و همراهان عزیز و ارجمند پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی. به چهارمین قسمت از گفتگوهای زنده ما خیلی خیلی خوش اومدید. یک ساعت آینده رو من سید امین حسین موسوی مقدم با افتخار در مقابل نگاه جذاب شما خواهم بود و انشاءالله یک گفتگوی بسیار بسیار درجه یک با هم داشته باشیم. مهمان قبلی من در قسمت سوم ما دکتر شهروز جهانبین بودن که از اعضای تیم طراحی بوئینگ با ما گفتگو کردن و افتخار دادن تا یک گفتگوی درجه یک با ایشون داشته باشیم. اگر گفتگوهای قبلی ما رو از دست دادید، شما رو دعوت میکنم که به سایت کن نیوز مراجعه کنید و این ویدیوها هم به صورت فایل ویدیویی، این گفتگوها هم به صورت فایل ویدیویی و هم به صورت فایل صوتی آماده شده و شما میتونید به راحتی اونجا هم نگاه کنید و هم دانلود بفرمایید. مهمان امشب من یکی از فعالان صنعت هوانوردی ایران هستش که در زمینه برندسازی و ارتباطات هوانوردی فعالیت میکنه و یکی از کسانی هستش که در این زمینه خبره هسته. برندسازی مقوله‌ای است که جدیداً آغاز شده و شاید هنوز فعالان صنعت هوانوردی به صورت کامل به این موضوع اشراف نداشته باشن و ما بر این شدیم تا یکی از متخصصان این حوزه رو دعوت کنیم به گفتگو بشینیم با ایشون تا بیشتر جامعه هوانوردی رو با این موضوع آشنا کنیم و انشاءالله بهره کافی و وافی از این گفتگو برداشته بشه انشاءالله. قبل از اینکه آقای مهندس داوود ربیعی رو دعوت کنم که به جمع ما بپیوندن، یه نکته هست که باید عنوان کنم. هفته گذشته گزارشی رو منتشر کردیم، کار برای بچه های صدا و سیما، از اینکه یه پسر بچه خیلی خوشتیپ و به آرزوی خودش که خلبانی بود رسونده بودن. من بازخورد خیلی درجه یکی از این گزارش ما گرفتیم. خیلی از مخاطبای ما ابراز علاقه کرده بودن و لطف داشتن به مهدیار و من چند روز پیش با پدرشون صحبت کردم، از احوالاتش رویا شدم. میخواستم از این تریبون استفاده کنم و با خودت صحبت کنم مهدیار جان. انشاءالله که خیلی سریع و به زودی سلامتی خودت رو دوباره به دست میاری و روی هدفت متمرکز باش. خیلی زود، خیلی خیلی زود انشاءالله به هدف درجه یکت میرسی و امیدوارم که اون روز شاهد باشیم که به آرزوی خودت که خلبانی ایلاینر هست برسی و مطمئن باش که نه تنها من و همکارانم در کن نیوز، بلکه همه جامعه هوانوردی در کنار تو خواهند بود. انشاءالله که با همت خودت، با دعاهای مردم عزیزمون برسی به اون هدفی که داری و به عنوان یه خلبان درجه یک تو رو ببینیم. خیلی سریع آقای ربیعی رو معرفی کنم و ایشون رو دعوت کنم که به جمع ما بپیوندن. آقای ربیعی کارشناس ارشد پروژه، کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشکده هنر و معماری دارن، دانش آموخته خلبانی هستن. تحصیلات MBA رو در گرایش مدیریت برند از آکادمی ارتباطات و بازاریابی ایده گذروندن. دوره غیر حضوری بررسی سوانح رو در دانشگاه امبریج دل آمریکا گذروندن، دوره غیر حضوری مدیریت ریسک رو در دانشگاه کلمبیا و همچنین دوره سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت رو هم در کارنامه خودشون دارن. سوابق کاری ایشون رو اگر بخوام بگم خیلی خیلی طول میکشه و فقط اکتفا میکنم به این که بگم ایشون در حوزه رسانه فعالیت داشتن، جزء خبرنگاران برتر شدن، دبیر سرویس و سردبیر چند خبرگزاری بودن، در حوزه رسانه های چاپی فعالیت میکردن و در زمینه برندینگ در چند شرکت هواپیمایی و فعال در صنعت هوانوردی ایران نقش مشاوره ای داشتن، مدیریت توسعه ارتباطات چند شرکت رو هم بر عهده داشتن. من آقای ربیعی رو اضافه کنم به گفتگومون تا خیلی سریع بریم به سراغ.
سلام جناب موسوی،
منتظریم که سلام به شما. من تصویرتون رو هنوز ندارم. سلام سلام، حال شما چطوره؟ خیلی خوشوقتم از این که با هم صحبت میکنیم. یه سلام و احوالپرسی با مخاطبان درجه یک پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی داشته باشید تا سریع هم بریم به سراغ سوالات. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای موسوی، سردبیر محترم پایگاه خبری کن نیوز و مخاطبان خوب این پایگاه که از فعالان صنعت هوانوردی و علاقمندان این صنعت جذاب هستند. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خدمت از ماست. من در ابتدای صحبت هام و قبل از اینکه شروع کنم تشکر میکنم از اینکه این وقت رو به ما دادید و این گفتگو رو امکان پذیر کردید. آقای ربیعی، بخش متخصص جامعه هوانوردی ما با شما آشنایی کامل دارن، اما برای اون دسته از عزیزانی که شما رو نمیشناسن لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید. سابقه کاری و سابقه تحصیلی خودتون هم لطفا بفرمایید. ممنونم.
خواهش میکنم. عرض به خدمتتون که نظر لطف شما بود که در معرفی بنده از واژه متخصص و خبره استفاده کردید و واقعا به این صورت نیست. عرض به خدمتتون که همونجور که خود شما هم فرمودید، من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر هستم دانشگاه هنر معماری. حالا این رشته یه رشته در اصل میان رشته ای هست بین ترکیبی از جامعه شناسی و
این کام اینترنتشون قطع شد. آقای ربیعی صدای ما رو داری؟ الو آقای ربیعی، ارتباط یه لحظه قطع شد. بله
خواهش میکنم. عرض به خدمتتون که در کنارش رشته مدیریت MBA گرایش مدیریت برند رو گذروندم. حالا سالها در حوزه رسانه به عنوان حالا سردبیر، معاون سردبیر، دبیر سرویس اقتصادی و همچنین در حوزه در اصل مطبوعات و رسانه کار کردم و زمانی که وارد حوزه هوانوردی شدم به عنوان حالا سردبیر یک سری از نشریات درون پروازی توی این حوزه کار کردم و بیشتر خب اهم فعالیتم تو حوزه ارتباطات یا همون روابط عمومی و رسانه و مدیریت رسانه بوده.
خیلی ممنونم. یه لحظه به من میگن صدا بد میاد، من یه لحظه از حضورتون مرخص بشم. الان برمیاد. عذرخواهی میکنم از حضور شما و مخاطبان عزیزمون، ببخشید.
خواهش میکنم.
آقای ربیعی
جانم
سلامت باشید، خدمت از ما. به صورت خیلی مختصر برندسازی رو برای ما معرفی میفرمایید که یه شمای کلی از موضوع داشته باشیم؟
بله. ببینید، همون جوری که شما در حالا اون پوستر تبلیغاتی این لایو امشبمون بیان کردید، از دو واژه برندسازی و ارتباطات استفاده کردید. این دوتا اصلا به قول من رو شبیه هم نیستن و دو حوزه کاملا مجزا هست که من خیلی سریع هر جفتش رو یک توضیح مختصری میدم و در ادامه بحث در مورد هر کدوم از اینها و ارتباطاتشون با هوانوردی با هم صحبت میکنیم. ببینید، یک تعاریف متعددی از برند شده و برند یک شاخه از مدیریت هست، یعنی مدیریت برند که در طول زمان یک سری از حرف ها، یک سری از تئوری ها بهش اضافه شده. خیلی ها توی کشور ما فکر میکنن که برند یعنی لوگو، یعنی طراحی لوگو، یعنی مثلا اون اقلام اداری، یعنی چیزهای تبلیغاتی، در صورتی که اون برند نیست. یا فکر میکنن هر نام تجاری میتونه برند باشه، مثلا میگن برند ما فلان ایکس هستش. اینها همشون تعاریف خودشون را داره. نام تجاری با برند خیلی فرق داره. ببینید، برند در اصل ارزش معنوی یک نام تجاری هست که این ارزش معنوی در اصل میتونه برای اون شرکت حتی ارزش مالی و مادی هم داشته باشه. یعنی ما وقتی میگیم که یک برند، عملا اون تصویر ذهنی هست که شما از یک نام دارید. ببینید وقتی که میگیم مثلا تو حوزه هوایی میزنم، زمانی که میگیم بوئینگ، زمانی که میگیم ایرباس، زمانی که مثلا میگیم لوفتانزا و وز امثال هم، شما یک تعریف و یک تصویر ذهنی تو شکلتون توی ذهنتون شکل میگیره. خب حالا موضوع اینه که شرکت ها از یک جای به بعد تصمیم میگیرن که هدایت افکار عمومی داشته باشن، یعنی اینکه تصویر ذهنی که از نام تجاری خودشون منتشر میکنن عملا اون چیزی باشه که تو استراتژی و سیاست و پالیسی اون شرکت باشه. پس عملا ما میگیم مدیریت برند یعنی اون چیزی که شما در مورد اون کمپانی فکر میکنید. خب حالا این یک تعریفه، اما تعریف کاربردیش چیه؟ وقتی که ما میگیم یک شرکت هواپیمایی برند هست، یعنی تمامی اجزا و تمامی حلقه ها و تمامی بخش هایی که داره فعالیت میکنه باید تابع یک استراتژی باشه. خب این استراتژی رو چه شخصی معین میکنه؟ این استراتژی رو حالا یا مشاورین برندسازی براشون تعیین میکنن، یا شخص مدیر عامله، یا اونر یا سرمایه گذار شرکت، یا هیئت مدیره شرکته. یعنی اولا باید همه اینها تابع یک استراتژی واحد باشه تا ما میگیم که فلان شرکت برند هست. مثال، ما زمانی میتونیم بگیم یک شرکت هواپیمایی یک ایرلاین برند هست که تمام اجزاش، یعنی از زمانی که شما میخوای فکر بکنی با اون شرکت هواپیمایی مسافرت بری، بتونه رو افکار شما کار بکنه، نحوه تهیه بلیتش کاملا اصولی باشه، نحوه پذیرش شما به هواپیما، کیفیت خدماتی که به شما میده، مشتری مداری که داره، و بعدا میاد قضیه که بخواد مشتری خودش رو حفظ بکنه. یعنی یک شرکت هواپیمایی، زمانی ما میگیم یک شرکت هواپیمایی برند هست که تمامی این اجزا و تمامی این حلقه هایی که به هم دیگه وصل شدن همشون اصولی باشه و تابع یک تاکتیک و تابع یک استراتژی باشه. این تعریفه. حالا خیلی کلی و جز، یعنی خیلی سریع من گفتم از مفهوم برند. حالا ارتباطات چیه؟ ببینید، ما برای اینکه به اون مفهوم برند برسیم، پس اول ما باید کل ساختار و کل اجزای یه شرکتمون رو اصولی و بر اساس یک استراتژی بیاریم بالا. هر وقت که این کار رو انجام دادیم، حالا نیازمند این هستیم که برند خودمون رو بسازیم. برای اینکه برند خودمون رو بسازیم به یک سری ابزار نیاز داریم. ابزارش چیه؟ یکیش بحث تبلیغاته، یکیش بحث رسانه هاست، یعنی ارتباط با رسانه هاست، شبکه های اجتماعی و امثال هم، یکیش بحث روابط عمومی هست. ببینید روابط عمومی یا همون پی آر یا همون پابلیک ریلیشنی که ما ازش نام میبریم و همه شرکت های هواپیمایی تو همه جای دنیا دارن، تو ایران هم داریم، منتها تعریف درستی از روابط عمومی ما نداریم. یعنی اصلا اون چیزی که ما تو صنعت هوانوردیمون به اسم روابط عمومی داریم، میتونیم بگیم که اصلا هیچ جای دنیا نیست، یا اگرم بوده دیگه منسوخ شده، دیگه اصلا همچین اتفاقاتی نمیفته. به خاطر همین من از چند سال پیش اومدم مفهوم جدیدی رو به اسم ارتباطات ایجاد کردم که حالا شاید اون واژه کامیونیکیشن واژه بهتری باشه تا واژه پابلیک ریلیشن. حالا این واژه کامیکیشن تون توی هوا نوردی تعریف دیگه ای داره، یعنی همون واژه یه حالا مثلا صحبت کردن ATC با خلبان هست یا تو CRM بیان میشه. این بعضی موقع ممکنه که لحاظ محتوا و مفهوم یک تضعیف در از پیچیدگی به وجود بیاره. به خاطر من واژه همون ارتباطات ما استفاده میکنیم، واژه فارسیش. یعنی واژه ارتباطات یک چیزی فراتر از روابط عمومیه. یعنی ما توی این واژه توی ارتباطات باید هم بیایم روابط بین پرسونل و روابط بین اجزای سازمان رو شکل بدیم و حالا بیایم با مشتری صحبت بکنیم. این یه تعریف کلی از ارتباطات بود و برندسازی. و حالا اگر نمیدونم سوال دومتون که به چه صورت هست، من بیام روی تک تک اینها، اون ایرادات، اشکالات و اون چیزهایی که تو ضعفی که ما تو سیستم هوانوردیمون داریم رو من بیان کنم.
آقای ربیع عزیز، من میخوام از برندسازی در صنعت هوانوردی ایران ازتون بپرسم، و اینکه از کجا شروع شده و آیا اینکه شرکت‌های هوانوردی، شرکت‌های فعال در صنعت هوانوردی فعالیت‌ها رو به چه شکل دنبال می‌کنن. ولی با توجه به اینکه تعدد سوالات داریم، من ازتون خواهش می‌کنم
حداکثر تلاشتون رو انجام بدین برای اینکه به صورت مختصر جواب بدید. خیلی سوالات جذابی هم هست به نظرم و میتونه
حالا من سعی میکنم همه رو یه جورایی شاید تو جواب‌ها شاید توی صحبت‌هام جواب‌های سایر سوال‌هام توش باشه. ببینید ما تو هوانوردیمون اصلا برندسازی رو شروع نکردیم که بخوایم بگیم که اصلا برندسازی تو صنعت هوانوردی ما از چه زمانی شروع شده. شاید هواپیمایی ایران ایر در بعد به تأسیس خودش اومد یه سری کارهایی رو تو این حوزه انجام داد، ولی شاید اون موقع هم اسمش برندسازی نبود، اون یک جور جنبه به عنوان هواپیمایی، یعنی شاید منکریر کشور ایران و هواپیمایی حامل پرچم وظیفه خودش میدونست یا مسئولیت اجتماعی که اون به اون کمپانی داشت یک سری کارها رو انجام داد. اما عملا ما اگه بیایم واقعا نگاه بکنیم به شرکت‌های هواپیماییمون توی ایران، ما هیچ شرکتی رو نمیتونیم نام ببریم که این برند هست. شاید خود مدیران شرکت و پرسنل شرکت به خاطر تعصبی که روی شرکت دارن همشون میان بگن نه ما شرکت هواپیمایی برنده. ببینید برند بودن با مشهور بودن خیلی فرق داره. اینکه مثال شرکت هواپیمایی ایکس شرکت هواپیمایی ایگرگ یه شرکت مشهور هست، یه شرکت یک تعداد هواپیمای زیاده، یه شرکتی هستش که حجم مسافرش جابجا میکنه، این به معنای برند بودن نیست. چرا؟ چون اصلا خصوصیات برند بودن رو نداره. ببینید مهمترین چیزی که خصوصیت یک برند هست در همه جای دنیا بس مشتری محوری هست. ببینید من الان میخوام اینجوری با شما صحبت بکنم که الان ارتباطات و برند رو به هم دیگه ترتیب کنیم. ببینید دنیای قدیم دنیای محصول محور بود. من میومدم میگفتم که این خودکار رو من ساختم و این شما چه بخوای چه نخوای باید این خودکار رو از من بخری. حالا یعنی میومدم با قیمت بازی میکردم یا هر چیز دیگه. دنیا از یک سمت دیگه رفت سمت مشتری مداری. یعنی اومد گفت این کسی که این خودکار رو از من میخره، من این مشتری رو حفظ میکنم که وقتی این خودکارش شکست، خودکارش این جوهرش تموم شد یا هر اتفاق دیگه، باز بیاد از من بخره. اما دنیا داره میره سمت مشتری محوری، یعنی دنیا میاد نگاه میکنه که میره مشتری و مردم و مخاطب چه نوع خودکاری رو دوست داره، این خودکار باید چه ویژگی هایی داشته باشه، چه کار کردی داشته باشه تا بتونه فروش بره، تا بتونه جذاب باشه، پس باید این محصول رو بسازه. خب صنعت هوانوردی ما هم همین، یعنی ما نه صنعت هوانوردی، دنیا هم به این سمت رفته. ببینید جناب موسوی، توی دنیا هواپیما دیگه فقط وسیله حمل و نقل هوایی نیست. دنیا توی دنیا هواپیما تبدیل شده به یک سفیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی. اینکه ما بیایم بگیم که شما مسافر رو سالم و سلامت از نقطه A بلند میکنیم B میشونیم، این دیگه یک مزیت رقابتی نیست، این رسالت و ذات یک شرکت هواپیماییه که منو زنده و سالم برسونه. یه لطفی در حق من مسافر نمیکنه. ولی شما نگاه بکنید تو شرکت هواپیمایی ما هم بیشتر این جملات یا اون اسلوگان های تبلیغاتیشون رو که ببینین میگه که سفر ایمن امن فلان با ما. خب این که دیگه وظیفه یه شرکت هواپیمایی که منو سالم ببره، این که دیگه نزدیک میشه اسمش نمیشه گذاشت مزیت رقابتی. پس دنیا بگه سمتی داره میره که ذات حمل و نقل هوایی داره تغییر میکنه. ببینید شرکت هواپیمایی مثال دیگه، چون مثال خارجی رو میشه زد، تو مثال ایران رو بزنی شایبه به وجود میاد، به چند نفر ممکنه بر بخوره، چند نفر ممکنه خوششون بیاد. شرکت هواپیمایی مثال
یه ذره صداتون قطع شد، از یه ذره عقب‌تر اگر دوباره بگید که بحث خالی نشه. داشتید میگفتید که شرکت هواپیمایی رسالتشون اینه که سفر ایمن رو فراهم کنن،
سفر ایمن رو فراهم بکنن، پس نمیتونه یک مزیت رقابتی یا یک بچه تمایز باشه. ببینید شما وقتی میخوای یک برند بسازید، اولین اصل یک برند چیه؟ بچه تمایز. یعنی شما چه تفاوتی با بقیه داری و میخوای چه کار متفاوتی رو انجام بدی. خب حالا اینکه من میخوام مثال هم از ایرلاین های خارجی بزنم، از ایرلاین های داخلی نمیزنم که هم شایبهی به وجود نیاد و به قول من رو حواشی هم ایجاد نشه. ببینید مثال شرکت ببینید مثال مثلا شرکت هواپیمایی مثلا ترکیش میاد، حالا علاوه بر توسعه و گسترش خودش که بیشترین دستینیشن ها هم تو کل دنیا داره، میاد میگه که این هواپیمای من یک رستوران بزرگه. میاد توی تبلیغات فصلی یا تبلیغاتی که بیان میکنه تو هر مدت میگه شما بهترین غذاها رو میتونید تو هواپیمای من بخورید. شرکت هواپیمای امارات میگه که مثلا چه میدونم فوتبال رو در ارتفاع فلان مثلا چه میدونم 33000 پایی ببینید اونجا. خب پس یعنی چی؟ یعنی که دنیا داره میره به سمت یک تفاوت، به سمت یک تمایز. یعنی که فقط شما قرار نیستش که یک سفر هوایی و پرواز رو تجربه کنید، شما دارید یک سری خدمات دیگه و کیفیت‌های دیگه ای رو میبینید. خب پس ما توی مملکت خودمون اصولا هیچ وقت برندسازی تو حوزه هوانوردی انجام ندادیم. یک سری تبلیغات میبینیم، شما نگاه کنید الان شبکه‌های اجتماعی ما که حالا خود شما هم بعضی از این اخبار شرکت هواپیمایی رو پوشش میدید، فقط تبلیغات صرفه. خب چیزی که ما نداریم و فکر میکنم که همه جای دنیا داره روش کار میکنه، مشتری محوریه. یعنی واقعا مشتری چی دوست داره؟ ببینید مشتری ترکیش اون یک مخاطب سنجی کرده، دیده مشتری من دنبال این اتفاقه. امیریت همینجور، قطری همینجور، لوفتانزا، ایکس، ایگرک، همه جای دنیا. ولی ما همچنان داریم روی اون مسئله این که ما همینی که هستیم و شما مجبورید از این خدمات ما استفاده بکنید و برید خدا رو هم شکر بکنید که همینه هست، ما داریم طبق همین استراتژی میریم جلو. پس این اسمش برندسازی نیست و اسمش ارتباطات نیست. یعنی ما هر وقت که تونستیم مشتری محوری رو وارد بکنیم، واقعا مشتری محور باشیم، حالا تازه تبدیلش کردیم به یک برند، اون وقت حالا باید تو بخش ارتباطاتمون بیایم این مشتری محوریمون رو پیاده بکنیم.
خیلی خوب بود، واقعا جواب چند تا از سوالا رو گرفتم. یک نکته که جاموند اینه که استفاده از افراد مشهور رو تو برندسازی چطور می‌بینی و اینکه از عدم برندسازی در شرکت‌های هواپیمایی گفتید. خودتون قطعاً با توجه به اینکه در این صنعت فعال هستید میدونید که شرکت‌های هواپیمایی در ایران، صنعت هوانوردی ما با یه سری موضوعات دیگه مواجه هست نسبت به شرکت‌های خارجی. بحث تحریم رو منظورم هست. و قطعاً با مشکلات خیلی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنن شرکت‌ها تا بتونن خودشون رو در همون شرایطی که الان هستن نگه دارن. با توجه به این موضوعات آیا برندسازی برای این شرکت ها به منزله یک هزینه اضافی نیستش؟
ببینید اتفاقا من میخوام برعکس به این قضیه نگاه کنیم. من یک مثالی میزنم، میخوام بسش بدم، یک خاطره است. من 19-20 سالم بود، عکاس خبری بودم، بعد تازه اون موقع دوربین دیجیتال اومده بود و دوربین‌های دیجیتال با هزینه‌های خیلی بالا. موقعی که من می‌رفتم برای عکاسی، عکاسایی رو می‌دیدم از اونایی که مثلا دیگه اون موقع من 20 سالم بود، مثلا شاید اون بنده خدا 60 65 سالش بود. تجهیزات عکاسیش هم تجهیزات قدیمی بود. خب؟ ولی عکسی که اون با اون تجهیزات قدیمیش می‌گرفت خیلی بهتر، حرفه‌ای‌تر و جذاب‌تر از اون چیزی بود که من با دوربین پیشرفته داشتم می‌گرفتم. خب؟ یعنی چی میخوام بگم؟ یعنی اینکه ببینید کیفیت ارائه دادن، مشتری محور بودن، شفاف بودن، پاسخگو بودن، احترام گذاشتن و مهمتر از همه داشتن استراتژی ربطی به تجهیزات و هواپیمای بروز نداره. ببینید شما تحریم صحبت میکنید، ما وسایل پرندمون تحریمه، ما قطعاتمون تحریمه، ما هزار یک مشکل در تأمین قطعات و مسائل داریم. آیا آمریکا اومده مغز ما رو هم تحریم کرده؟ اومده گفته شما هم فکر نکنید، به مسافرتون احترام نگذارید؟ ببینید پس اینا هیچ ربطی به همدیگه نداره. این یک. دومن وظیفه تأمین تجهیزات، قطعات، هزار یک مشکل توی ایرلاین بر عهده به نظر من مدیر روابط عمومی نیست، قاعدتا بر عهده هیئت مدیره، مدیر عامل و معاون فنی مهندسی، معاون عملیاته. هیچ جای دنیا مدیر روابط عمومیش درگیر خرید تجهیزات و اینا نیست. پس چرا ما نمی کار انجام بدیم؟ به خاطر اینکه یک، آموزش های درستی تو این حوزه نداریم، دو، در جذب نیروها من نمیخوام خدای نکرده توهین و بی احترامی کنم به دوستان من، به دوستان خودم شرکت هواپیمایی، عملا یک سری از بخش های ستادی تو ایرلاین ها یه جورایی شبیه تبعیدگاهه. یعنی اینکه طرف حالا هیچ جا بیا توی رابطه می، یعنی اصلا قضیه قصد توهین و جسارت ندارم. موضوع اینه که مدیران عامل و سرمایه گذاران شرکت های هواپیمایی هم نگاه درستی به روابط عمومی ندارن، اصلا براشون مهم نیستش که یک همچین جای مهمی وجود داره. ثانیاً شما فرمودید که ما 1001 مشکل داریم. خب الان این 1001 مشکل رو با چی باید تامین کرد؟ با جذب مسافر دیگه. ببینید الان ما 14-15 تا شرکت هواپیمایی داریم، مارکت سایزمون هم یه مارکت سایز کاملا محدوده، یعنی این 14-15 تا جاهایی میرن که همه میرن، تهران، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، فلان، حالا یکی دو تا شرکت هواپیمایی ممکنه پیدا بشه بر اساس تایپ هواپیما چه چند تا مثلا نقاط محرم پرواز کنه. پس عملا ما مارکت سایز عجیب غریبی نداریم. تعداد مسافرین هوایی هم با توجه به این نرخ بلیط یا هر چیز دیگه‌ای هم هستش که کاهش پیدا کرده. خب پس شما حداقل اگر به عنوان یک مدیر شرکت هواپیمایی هم باشین، برای اینکه بتونیم جذب بهتری داشته باشین، پس باید برندسازی بهتری انجام بدید. ببینید زمانی که اصلا من تو همه یادداشت‌های خودم جایی که اگه مطالعه کرده باشید بارها بیان کردم، موقعی که بازار ملتهب میشه، اقتصاد ملتهب میشه و بحث کاهش تقاضا به وجود میاد، اتفاقا برندها هستن که برنده بازارن. شما خودتون برید توی این سایت شرکت‌های هواپیمایی، میخواین تهران به مشهد سفر کنید، میبینید همه قیمت‌ها 10 تومن 15 تومن با هم دیگه فرق داره. خب میگی من حاضرم مثال الان این هزینه رو بدم، اما حداقل به من احترام بیشتری میذارن، حداقل کیفیت پرواز بهتری دارم. خب حالا الان که دیگه به خاطر کرونا هم که شما نگاه بکنید توی این سایت های فروش بلیط قیمت ها همه یکیه، یعنی عملا شاید غیر از یکی دو تا شرکت هواپیمایی که قیمتش خیلی متفاوت هست، صندلی اکونومی تو همه شرکت ها یکیه قیمتش. خب پس شما میگه انتخاب میکنی، ساعتاشون هم که همه به هم دیگه نزدیکه، بر اساس چی انتخاب میکنی؟ یا بر اساس تجربه‌ای که با اون پرواز داشتی، یا بر اساس اون چیزی که از اون شرکت شنیدی؟ خب این میشه برند. دقیقاً حرف من همینه. اتفاقاً تو فضای الان ساخت برند اهمیت پیدا میکنه. ساخت برند هزینه نداره. ببینید یک سلیقه است، یک خوش سلیقگی میخواد، یک تفکر میخواد. ببینید شما داری همون کسرینگو میده به مسافرت. شما داری همون برخورد کورو با همه هست. حالا اون مهماندار شما که نوع برخوردش با مسافر متفاوته، مگه به مهماندار خوش اخلاق حقوق بیشتری میدی که به اون مهمانداری که حالا اخلاقش شاید بهتری نداشته باشه حقوق کمتری بدی؟ خب پس این چیزهایی که ما داریم ازش نام میبریم، اینا هزینه نیست. اینا اصلا اگر هم بخواد یک اتفاقی بیفته به نفع اون شرکت هواپیمایی هست. این داره یک سرمایه گذاری میکنه. حالا به قول من که اصلا من که میگم هیچ گونه هزینه ای هم نداره. این از این. در مورد افراد مشهور و معروف شما پرسیدید. ببینید شرکت های هواپیمایی تو دنیا، اصلا کلیه شرکت ها، زمانی که میخوان از یک سلیبریتی استفاده بکنن، بر اساس تطابق هویت برند خودشون و کاراکتر اون شخص اون رو انتخاب میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثال یه شرکت هواپیمایی باید هویت داشته باشه، باید کاراکتر داشته باشه. یعنی که شما وقتی میخواین که انیمیشن مثلا اونا که کار میکنن، میاد میگه ما یه شخصیتی میخواییم، آدم باهوشیه، پسره یا دختره، چند سالشه، فلان رنگ رو دوست داره، فلان غذا رو دوست داره، این شکلی، این شکلی، این شکلی، این شکلیه، و اون انیماتور بر اساس این کاراکترها و بر اساس این هویت‌ها میاد یه شکلی برای شما میسازه تو اون انیمیشنه. خب ایرلاین هم همینه، برند هم همینه، این برند هویت داره. ببین من به این آیه موسوی بهش اعتقاد دارم، شرکت هواپیمایی یک برند اگر بخواد باشه باید بوی خودش رو داشته باشه، خاطره خودش رو داشته باشه، مزه خودش رو داشته باشه، صدای خودش رو داشته باشه. این چیزی که توی ساخت برند ایجاد میکنه. خب بر اساس چیه؟ بر اساس هویتشه. اصلا شرکت هواپیمایی که ما نام میبریم چند سالشه؟ شرکت پیرمرده، شرکت پیرزنه، شرکت جوونه، شرکت پویاست. ببینید بعد همه این حرفایی که میزنیم شعار نیست، اینا رو ما باید توی تک تک اجزای اون شرکت ببینیم. یعنی وقتی میخوایم میگن میگیم ما یک شرکت هواپیمای پویا داریم، پس وقتی که ما میایم اون شرکت رو بررسی میکنیم، پس باید اوریج سنی همشون جوون باشه، پس باید مدیرانش جوون باشن. اون پویایی رو باید تو بهره‌وریشون ببینیم، اون پویایی رو باید توی کیفیت خدماتش ببینیم. خب حالا زمانی که ما این هویت رو تعیین کردیم، میام میبینیم که کدوم سلبریتی به هویت برند ما میخوره. آقای ایکس، خانم ایگرت، اصلا بازیگر باشه، فوتبالیست باشه، میبینید این چیزهایی که سفیر برند بهش میگن دیگه، که سفیرهای برند توی دنیا دارن استفاده میکنن. یه چیز دیگه که خیلی تو این قضیه مهمه، ارزش رسانه‌ای جایی هستش که شما داری اون کار برندسازی یا اون بحث سفیر برندی رو انجام میدی. مثلا بعضیا میگن که خب مثلا شرکت هواپیمای فلان چرا مثلا باید بره اسپانسر تیم مثلا تیم فوتبال فلان جا باشه؟ چرا؟ چون اون شرکت مت حساب کتاب میکنه، میگه این تیم فوتبال بر اساس هویت برندش به من نزدیکه. در دنیا تصاویرش یا در اون کشور در فلان مسابقات در اینقدر رسانه داره پخش میشه. عامل‌هایی که باعث ضعف اون تیم هست چقدر زیاده، عامل‌هایی که باعث به قول معروف نقاط قوتش هست چقدره، میاد اینا رو حساب کتاب میکنه و میره واسه اینا سرمایه گذاری میکنه. خب ببینید ما در شرایط هوانوردی خودمون، من اصلا دنبال نیستم بگم ما بریم چه میدونم بارسلونا رو روش بزنیم، شکل یه شرکت هواپیمای ایرانی، خیر، اصلا اینا دیگه به تعالیه. میدونید ما تو نقاط اولیه و تو مفاهیم بیسش که اون مشتری محوری هستش موندیم، اونا دیگه ان شاء الله در حالا قرن‌های آتی اتفاق خواهد افتاد.
الله انشاءالله. نقش رسانه رو گفتید، خیلی دوست دارم که نقش کن نیوز رو بدونم در صنعت هوانوردی ایران. کن نیوز حدود 5 سال پیش با نیت کمک به اطلاع صنعت هوانوردی و اینکه این یه خلأی بین دو رکن اصلی صنعت، یعنی ارائه دهندگان خدمات و مصرف کنندگان یعنی مسافرین و شرکت های هواپیمایی، به وجود اومد. نقش کن نیوز به عنوان اولین و تنها رسانه رسمی هوانوردی ایران رو چطور پیش بینی میکنید؟ آیا نقشش رو به درستی انجام میده؟ نیاز به تلاش بیشتری داریم یا نه؟
الان نمیدونم شما میدونید یا خیر، من یکی از کسانی بودم که تو بدو تاسیس کن نیوز جزو تحریریه کن نیوز بودم و این با تمام نیت و اهداف کن نیوز کاملا آشنا. بذارید یه جور دیگه بیان بکنم، چون اگه بخوام راجع به کن نیوز صحبت بکنم شاید یه جایی هم باید انتقاد کنم و شاید بیان کردنش توی یک لایو صحیح نباشه و باید خودمون در با مدیران صحبت بکنیم. ببینید یک رسانه استاندارد رو من بیان میکنم و عملاً میایم ببینیم که حالا دیگه هم شما و مدیران ارشد کن نیوز و مخاطب ها میتونن این موضوع رو با همدیگه مقایسه کنن. ببینید وجود رسانه در هر صنعتی کاملا ضروریه و من خودم تو صنایع مختلف که تو دورانی که تو حوزه رسانه کار کردم حضور پیدا کردم، شاید یک پایه‌گذاری یک رسانه شبیه کن نیوز رو اونجا انجام دادم تو صنایع مختلف، به خاطر اینکه رسانه به عنوان یکی از ارکان دموکراسی چیزی رو که ایجاد میکنه شفافیت هست. چیزی که ایجاد میکنه اون دیوارهای بتونی که توی یک سری صنایع هستش رو تبدیل میکنه به دیوارهای شیشه‌ای. اطلاع رسانی میکنه، آنالیز میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه و دنیا هم به همین سمت رفته. اما یک چیزی که خیلی مهمه و ما شاید تو کشور خودمون این رو نتونستیم درست پیداش بکنیم، منظورم کن نیوز نیست، ما کلا توی رسانه داریمون تو کشورمون. ببینید دوران سری خبر بزن، دوران هر کی زودتر خبر رو منتشر بکنه گذشته. چرا؟ چون الان همه ما آدم ها توی گوشیمون یک رسانه های شبکه اجتماعی رو داریم، ما ممکنه یک چیز رو عکس بگیریم شاید زودتر از یک خبر گذاری. اما چیزی که خیلی مهمه بحث صحت خبر هست. اینکه بعضی موقعا تو این سرعت ها، این رقابت ها، شفاف بودن، خبر صحیح دادن، مسموم کردن افکار عمومی ایجاد میشه. ببینید خیلی مهمه، ما توی صنعتی داریم کار میکنیم، صنعت هوانوردی، که یه هواپیمای سینگل انجین دچار حادثه بشه خبر فوری کل رسانه‌های دنیا میشه. خب پس ما نباید هر اتفاقی رو فقط به خاطر اینکه ما میخوایم اولی باشیم منتشر کنیم. ببینید ما توی مملکتمون متاسفانه یک رقابتی داریم توی معولین. شما هر جور که نگاه میکنید اینا اولن، اولین کا هستیم، یا اولینیم یا بهترینیم. این رقابت یک مسمومیت ایجاد میکنه. خب ببینید مثال، یک حادثه رخ میده، یک سانحه، حالا بین اینسیدنت و اکسیدنت خودتون بهتر میدونید تفاوتش چیه. هنوز هواپیما روی بانده، یعنی مثلا یه امرجنسی لندینگ داشته، هارد لندینگ داشته، هنوز هواپیما رو بانده، ما میبینیم که مدیر فرودگاه داره مصاحبه میکنه. خب بعد فلان رسانه میزنه که چرخهای فلان هواپیما فلان شرکت باز نشد، هواپیما فرود اضطراری کرده، زبانه های آتش از هواپیما داره بیرون میزنه، مدیر فرودگاه داره صحبت میکنه، مدیر اورژانس صحبت میکنه، مدیر فلانجا حرف میزنه، این وسط تنها کسی که حرف نمیزنه سازمان هواپیمای کشوریه و اون شرکته. خب ببینید یک رقابت دیگه، این یک رقابت ناصحیحه که همه میخوان اول باشن و زمانی که میخوان مقصر رو بیان پیدا کنن، همه اونایی که اول بودن میگفتن که فلانیه پس ما نیستیم. خب ببینید این اتفاق تو صنعت هوانوردی ما افتاده، یعنی اینکه همه کسانی که تو این صنعت توی قسمت‌های سمت دارن، هر کدومشون یک رسانه دارن، هر کدومشون یک مدیا دارن و هر کدومشون هم میخوان زودتر از بقیه مصاحبه بکنن. خب دریغ از اینکه تمامی این کلمات بار داره، اصلا بار حقوقیش به کنار، شما یک کلمه‌ای که استفاده میکنید بار حقوقی داره، پس داره باید تو دادگاه در موردش حرف بزنی. اصلا ما با اون کاری ندارم، بار افکار عمومی داره، بار بهداشت روانی داره. این رقابت تو اظهار نظر کردن هم وجود داره. ببینید بارها شده خدای نکرده سانحه‌ای رخ داده یا هر چیزی، خبرنگارا به من زنگ میزنن، آیا ربی نظرتون راجع به فلان چیه؟ میام والا من نه کارشناس بررسی سانحه‌ام. ببینید من یک دوره حالا غیر حضوری شما تو من خوندین بررسی سانحه گذروندم، اما هیچ وقت نمیام بگم من کارشناس بررسی سانحه‌ام. خب مثل این میمونه که، یعنی مثل این میمونه که من برم یک دوره موسیقی یاد بگیرم، دو ماه بشینم گیتار بزنم، بعد پس فردا بگم که من بتوونم. خب اصلا همچین چیزی غیر حرفه‌ای هستش. و اگر ما حالا یه چهار تا مطالعه ای داریم، یک به قول معروف از روی علاقه یک دوره رو گذروندیم، کارشناس نیستیم. ما اگر خلبان هستیم، مهندس هستیم یا هر چیز دیگه‌ای هستیم، تو اون حرفه خودمون هستیم. اما تو صنعت هوانوردی تو کل دنیا رسانه‌ها، یعنی این که دارم میگم که تأثیر رسانه رو شما گفتید بر صنعت هوانوردی چیه، یک تأثیر دو سویه است. یعنی یک، تو همه جای دنیا هر آدمی خودش رو کارشناس نمیدونه، دو، هر رسانه‌ای هم هر حرفی رو منتشر نمی‌کنه. خب پس این ضعف رو ما داریم، یعنی که قاعدتاً اگر یک آدم شناخته شده هستم، یک، خودم نباید به خودم اجازه بدم در مورد هر چیزی حرف بزنم، دو، اون رسانه نباید من رو به من اجازه بده که من حرف بزنم. پس این تو اطلاع رسانی ها خیلی وجود داره. یه مسئله دیگه ای که توی رسانه ها هست و شاید این توی کن نیوز خیلی بیشتر به چشم میاد، ببینید کن نیوز تبدیل شده به یک، یعنی خود لبه تیغ حرکت میکنید، یکی انگار که من مسافر صدام به هیچ جا نمیرسه، یه فیلم میگیرم میفرستم برای کن نیوز، میگم 5 دقیقه دیگه منتشر میشه، اون شرکت هواپیمایی مجبور میشه که بیاد فلان مثلا بیا به داد من برسه یا پاسخگو باشه. ببین این که یک رسانه مردمی باشه، عمومی باشه، خیلی اتفاق خوبیه که یک رسانه خودش رو حامی و پشتیبان مردم ببینه. اما از یک طرف هر چیزی رو هم منتشر کردن و هر چیزی رو هم بگیم که آی شرکت هواپیمایی به این مسافر آب ندادین صندلی چهارم، الان فیلم گرفته گفته مهماندارا به من آب نمیدن و منتشر میشه، بعد مثلا که هواپیما نقص فنی و همه جای دنیا هست نقص فنی پیدا میکنه، به قول معروف مسافرها رو پیاده نمی کنن، دارن کارشو انجام میدن، یو یه خبر میاد که ما نیم ساعت تو هواپیما محبوس شدیم و کسی هم به دادمون نمیرسه. ببینید این کلمات که خب مردم ناآگاهن، این کلمات چیزی هستش که حق هم دارن، باید برخواد تو هواپیما یه نفر بیاد بهشون بگه که آقا این دلیله که شما نیم ساعت تو هواپیما هستین، برای اینکه حالا یه بریک، یک اینسترومنت، یه چیز داره عوض میشه، برو برای خود من وجود اومده و ما احتیاج نیستش که مسافرها رو پیاده کنیم یه بار دیگه برن تو ترمینال، خودش 3 ساعت زمان میبره چکین کردن و بحثای امنیتیش و سکیوریتیش و اینا. خب ولی کسی رو محبوس نکرده، میدونید این واژه محبوس شدن یک چیز متفاوته. این رو به نظر من رسانه کن نیوز بیاد آگاه سازی بکنه. ببینید شما وقتی من هر حرفی میزنم شما منتشرش میکنید، خب پس فردا دیگه حرفای دیگه هم به وجود میاد دیگه. این یه سری چیزهاست که اسمشون نمیشه گذاشت پشتیبانی کردن، همراهی کردن. این بیشتر به نظر من داره تبدیل میشه به یک آسیب و من خودم زیاد دیدم تو فرودگاه، یعنی اینکه پشت سری من 10 دقیقه تاخیر خورده، میگه که گوشی رو بردارم یه فیلم بگیرم برای کن نیوز تا اینا حالشون جا بیاد که باید زودتر کارمون رو راه بندازم. این بالاخره هیچ کسی بعدش که نمیاد کارش زودتر راه بیفته، هیچ شرکت هواپیمایی هم بعدش نمیاد کارش رو سریع انجام بده. ولی خب یک مشکل وجود داره، یک دلیل وجود داره. اما ضعف در کجاست؟ ضعف در اون روابط عمومی است، ضعف در اون مشتری محوری بودن است که باید پاسخگو بود، باید یه نفر رو بیارن با ادب حرف بزنه، صحبت بکنه، روشن بکنه و رسانه. ببینید ما این ضعف‌ها میگم تقابل هممونه، ما به عنوان ایرلاین، شما به عنوان رسانه، مردم به عنوان مردم. اگه هر کدوممون بتونیم حرفه‌ای عمل بکنیم، هر کدوممون دغدغه‌مون این باشه که کار مردم رو راه بندازیم، با مردم صحبت بکنیم، با ذینفعامون، آقا میگم مردم همشون قضیه مسافر نیست، میگم ذینفعان، ذینفعان شرکت هواپیمایی مسافرشه، پرسنلشه، شرکت‌های همکارشه و و دیگه. این رو بیان بیان بکنیم، اتفاق خوبی خواهد افتاد. اما در کل به نظر من کن نیوز یک جای، یک خلأ رو پر کرد و اون خلأ حرف زدن بود. ببین همین که آدم‌ها، حالا من ضعفش رو گفتم در اینکه هر چیزی رو منتشر میشه، اما حداقل اینکه یک چیزی وجود داره که مردم بخوان صحبت بکنن، مردم بخوان باش درد و دل بکنن، این موضوع اتفاق مثبتی هستش.
ممنونم از نکات جذابی که عنوان کردین. البته که باید در دفاع از کن نیوز اینو بگم که سیاست‌های جدیدی که به وجود اومده خیلی به نظرم پیشرفته‌تر و حرفه‌ای‌تر شده. مثلا در بحث زمینه‌ای که اتفاق می‌افتاد، مردم توی هواپیما می‌نشستن، پیاده نمی‌شدن، خاطرتون هست حدود 2 تا 3 سال پیش، قطعا نقش ما اون نقطه کلیدی ماجرا بود که ما با بایکوت کردن این خبرها و عدم پیگیریشون
دقیقاً
این فرهنگ رو واقعا خفه کردیم و واقعا فرهنگ اشتباهی بود که در قانون هم جرم هستش و هم بار حقوقی شدیدی رو به بار خواهد آورد در ادامه برای مسافران. حالا گذر کنیم از
مصطفی، مطلب من رو بدون اسمم منتشر کردین، از الان بهتون بگم که کپی رایت رو رعایت کردین.
سعیمون و تلاشمون این هستش که همیشه 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 احترام بذاریم به کسانی که نوشته هایی رو دارن یا یادداشت هایی رو انجام میدن. جدیدن که من هر بار میبینم قطعا هم لذت میبرم، هم باعث منتشر میکنیم. چون خودم خیلی به این نکته خیلی حساس هستم، دیدم که نوشته های خودم رو جاهای دیگه استفاده کردن بدون ذکر نام و اصلا جذاب به نظر نمیرسه این کار. اما چشم من قطعا بیشتر پیگیری میکنم سر این موضوع. یه رو وقت داریم آقای ربیع عزیز. نقش کرونا به وجود اومد و تأثیری رو گذاشت روی صنعت هوانوردی در کل جهان که غیر قابل چشم پوشی هستش. یادداشت هایی رو از شما مطالعه کردم در این زمینه، خوشحال میشم خیلی سریع آسیب های کرونا رو بررسی کنید و همین که آیا در دوران پسا کرونا چه اتفاقی برای صنعت هوانوردی ایران افتاده؟ خواهش میکنم سریع.
بله، عرض به خدمتتون که ببینید ما در کرونا باعث شد که با یک شوک دیگری رو علاوه بر نوسان نرخ ارزی که سال گذشته داشتیم، افزایش قیمت بلیت که داشتیم، این کرونا باعث شد که ما دیگه واقعا در سر توانوردیمون چیزی به اسم تو مقوله مسافر واقعا مشکل پیدا بکنیم و پروازهایی که پشت همدیگه لغو و کنسل شد و صنعت گردشگری ما رو واقعا نابود کرد. اما باید یه چیز در نظر بگیریم که ما زمانی میتونیم از شرایط پس از کرونا صحبت بکنیم که شرایط در زمان کرونا رو واقعا بتونیم حلش بکنیم. ببینید ما داریم یه فکر میکنیم، هی میگیم که این دوران پس از کرونا چه اتفاقی خواهد افتاد. خب اول از همه به نظر من در علم مدیریت به عنوان مدیریت بحران، ما الان چیزی که توش هستیم رو باید مدیریت بکنیم که آسیب هامون کمتر بشه و بعداً به دوران پس از کرونا برسیم. الان واقعا در دوران کرونا که هستیم، مدیریت صنعت هوانوردیمون به کجا داره میره؟ به چه صورت هست؟ ببینید دوران پسا کرونا در مملکت ما، نظر شخصی من هستش، شاید این اشتباه باشه، ما مشکلات فکر میکنم شرکت‌های خارجی رو نداشته باشیم. ببینید چرا؟ به خاطر اینکه ما نوع چیزی که تو مارکتینگ مهمه، نوع فرهنگ و کالچر مخاطبان، مسافران و مشتریانمون هست. یعنی چی؟ ببینید ما پارسال با خاطر افزایش نرخ قیمت بلیت و اون شوک اقتصادی که به همه کشور وارد شد، عملا مسافرینی که ما با هواپیما این ور اون ور میرن کاملا آدمهای شاید نمیگم قشر خاص، اما کاملا مشخصن. شاید ریزشش در دوران حالا میگیم، یعنی این فشار اقتصادی که کرونا بر جامعه ما وارد کرد، عملا شاید تاثیر آنچنانی بر روی اون قشر هواپیما سوار ما توی مملکت ما وارد نکرد. الان هم اگر لود هواپیما هامون پایین هست، به خاطر ترس مردم از کرونا، تعطیلی مراکز تفریحی و تفریح مراکز اقامتی هست. تو همون چند روزی که تو تعطیلات خرداد ما محدودیت ها برطرف شد، شما می‌دیدید پروازه کیش فول میرفت میومد و هتل های تو کیش هم علارغم این که اصلا هیچ مراسم موسیقی، کافه و هر چیز دیگه نداشتن، شاید با 70-80% لود داشتن کار میکردن. منظور من اینه که ما کالچر مخاطب ما، کالچر مسافر ما، کالچر مسافر مسافرت بروه و شاید مردم اروپا و مردم امریکا نوع اقتصاد خانوادهشون با ما متفاوت باشه. یعنی من فکر میکنم اگر همین فردا صبح کرونایی نباشه، مرزا باز بشه، شاید همین فرودگاه امامون پر مسافر بشه برای ترکیه، دبی، گرجستان، ارمنستان، چه فرصت که مقاصد داخلی. منتها اینا باید البته قرار رو باید جدی نگاه بکنیم که ریزش داریم، اما ریزش به نظر من بر شرکت هواپیمایی ما نیست. شما نگاه کنید همین الان که کرونا هست و خیلی از استان‌ها شرایطشون قرمز هست، خیلی از شرکت‌های هواپیمایی ما فول لود دارن میان. من دو روز پیش یک سفری داشتم با تهران به مشهد، یک ایرباس 300-600 پر بود، همش هم بیزینسی و نه بود، همش هم خانواده بودن. و من فکر میکنم که شاید اون دوره بحرانی که شرکت‌های ما تو اسفند و فروردین داشتن، الان همچین چیزی وجود نداره، شاید با حالا لود کمتر، ولی این اتفاق به نظر من اتفاق چیزیه که با برداشته شدن محدودیت‌ها این مارکت سریع خودش رو برمیگردونه.
بحث اصلی اون در مورد برندسازی بود. وجود برند خوب در دوران پسا کرونا چه نقشی رو میتونه ایفا کنه برای یه شرکت هواپیمایی؟
خب ببینید دقیقاً همینه دیگه. یک برند خوب یک فرصتی بهت میده که بتونی مارکت بهتری داشته باشی، بتونی مخاطب بهتری داشته باشی. ببینید ما توی صنعت هوانوردیمون یه چیز راحت به شما بگم جناب موسوی، تو حوزه جذب مسافر هیچ گونه استعدادی نداریم، تو حوزه نگه داشتن مسافر که اصلا استعداد نداریم. اینا رو چه کسی انجام میده؟ آژانس‌های مسافرتی. شما نگاه کنید آژانس‌های مسافرتی بهترین نوع جذب مسافر و نگه داشتن مسافر وفادار رو دارن، یعنی مشتری وفادار برای خودشون دارن. یک آدم، یک کارمند 5 سال توی یک شرکت هواپیمایی کار کرده، همین الان از این آژانس بره توی آژانس، کم کم 100 تا مسافر رو با خودش از این ور به اون آژانس برده. ببینید یک شخص ها، اصلا شاید سرمایه گذاری عجیبی هم نکرده، فقط یاد گرفته، چون تو اون صنعت یاد گرفتن، تو صنعت گردشگری بلدن چجوری مسافر رو جذب بکنن و مسافر رو حفظ بکنن. چیزی که ما انجام نمیدیم، شرکت هواپیمایی ما فقط یه کریرن، مسافر رو بهش میدن سوار میکنه پیاده میکنه. شرکت هواپیمایی ما خیلی کم پیش میاد که بتونن که مسافر رو یک بار دیگه سوار بکنن، بتونن که مسافر وفادار بسازن. پس تو دوران پس از کرونا، اصلا تو دوران همه دوران ها، ایجاد یک برند، راهکارهای جذب مسافر، حفظ مسافر و بازگشت مسافر به چرخه، در از بازگشت مشتری به عنوان یک مسافر، این چرخه سخته و همه جای دنیا هزار یک ترفند به کار میبرن که بتونن مشتریشون رو نگه دارن.
ممنونم. به عنوان سوال آخر، زمانی که سانحه هوایی برای شرکت رخ میده، میشه گفت که یک فاجعه برای برند به وجود میاد. چه راهکارهایی رو برای رهایی از این موضوع وجود داره و شما چه پیشنهاداتی دارید؟ لطفا سریع، چون باید میدونید که لایو اینستاگرام یک ساعت بیشتر نیست و حدودا 8-9 دقیقه دیگه وقت داره.
ببینید، چیزی که وجود داره اینه که توی همه شرکت‌های هواپیمایی، توی اون تیم OCC یا تیم مدیریت بحرانشون، مدیر روابط عمومی توی اون تیم حضور داره. خب چیزی که باید تو صنعت هوانوردی ما راه، یعنی جا بیفته، این هستش که زمانی که یک اتفاق میفته، یعنی به نظر من شاید سازمان هواپیمای کشوری باید بیاد روابط عمومی سازمان این رو دستورالعمل بکنه. هیچ کسی غیر از سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری حق اظهار نظر در مورد سانه یا حادثه رو نداشته باشه. یعنی هیچ رسانه‌ای اصلا حق نداشته باشه صحبت بکنه. ببینید، شما نگاه بکنید هر جای دنیا، ببینید مثلا هواپیمای مالزی، اون اتفاق سانه براش افتاد، یا هر شرکت هواپیمای دیگه، تیم بررسی سانه شاید در لحظه شکل نگیره، ولی در لحظه سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری وجود داره. سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری منبع و مرجع اصلی ارائه صحبت هستش. بعد که تیم بررسی سانحه شکل میگیره، سخنگوی تیم بررسی سانحه باید صحبت بکنه. حالا ما چون توی مملکتمون تیم بررسی سانحه زیر مجموعه سازمان هواپیمای کشوری هست و نهاد خصوصی در این حوزه نداریم، عملا شاید سخنگوی اون تیم بررسی سانحه تیم در از سخنگوی خود سازمان باشه که میتونه صحبت بکنه. دوم، بحث روابط عمومی شرکت هست که باید در لحظه پاسخگو باشه، اما اظهار نظر در مورد علت سانحه نباید بکنه. این خیلی مهمه، چون شبهه، شائبه، خطای خلبان بوده، خطای فلان بوده، خطای هواپیما بوده، خطای اون یکی بوده، بزرگترین ضرر میزنه. و بهترین بحث اینه که شرکت هواپیمایی زمانی که خدای نکره براش هر اتفاقی میفته، بتونه یک افکار عمومی رو هدایت بکنه، از هر گونه شایعه و شایعه جداگیری بکنه، ارتباط خوبی با سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری داشته باشه. دو، آرامش فکر رو به پرسنل خودش بده که تو پروازهای بعدی اون کروه پروازی در آرامش باشن و مسافرینی که تو پروازهای بعدی این شرکت هستن رو بتونه بهشون آرامش بده. ببینید جناب مصطفی، همه این بحثا میاد تو یک کلمه و اون مشتری محور بودن است، که این مشتری محور بودن استراتژی داره، قانون داره، منوال داره و این منوال ها باید نوشته بشه. در هنگام فلان کی باید حرف بزنه، چی بگه، از چه عناوینی باید استفاده بکنه، با کیا باید حرف بزنه. ببینید توی شرکت های توی دنیا، ایران هم تو بعضی از صنایع این شکلیه، یک سری رسانه طرف تعامل دارن. مثال، شرکت هواپیمایی میگه موقعی که اتفاق افتاد من با روزنامه XX و خبرگزاری X و X فقط حرف میزنم، با هیچ جای دیگه صحبت نمی کنم، که این شایعه و افکار عمومی بتونه سیف بمونه. اینقدر تون صحبت میکنم که این تایم باید دست ندیم.
آره، خیلی ممنونم ازتون. سخن پایانی شما رو هم بشنوید. لطفا یه 2-3 دقیقه وقت به من بدید که در انتهای صحبت دارم.
خواهش می‌کنم. ببینید، من چیزی که در پایان میخوام صحبت بکنم این که برندسازی حالا یک ضرورته، یک الزامه که سند هوانوردی ما باید به سمتش بره. ببینید، چند روز پیش خبری منتشر شد که شرکت فرودگاه کشور داره یک سری بسته‌های حمایتی آماده میکنه که بتونه پروازهای عبوری رو به ایران افزایش بده. خب این افزایش پروازهای عبوری پکیج ها چیه؟ یا بسته درآمدی هست، بسته یعنی مبلغ و هزینه هست که حالا ممکن این باشه، اما چیزی که مهمه اینه که صنعت هوانوردی ما نیازمند برنده. یعنی که چی؟ یعنی که منظور من ایرلاین نیست، کل صنعت هوانوردی ما که شامل ایرلاین ها هست و شرکت ها هست باید یک هویتی پیدا بکنن. ما شرکت های هواپیماییمون، آسمان ایران باید یک هویت پیدا کنه، صنعت هوانوردی یک هویت پیدا بکنه. و جا داره که در پایان صحبت هام، درسته که ما هیچ وقت برندسازی نکردیم، اما همیشه دو گروه از پرسنل شرکت های هواپیمایی خیلی خودجوش برندسازی کردن، یکی خلبانامون هستن و دوم مهماندارهامون هستن. صحبت هایی که خلبان میکنه، انانسی که خلبان میکنه، اون لحنی که به کار میبره، کلماتی که به کار میبره و صبوری متانتی که مهماندارهای ما در شرکت‌های هواپیمایی دارن، عملا شاید جور اتفاقی رو کشیدن که هیچ وقت تو شرکت هواپیماییشون انجام نشد، علی‌رغم شاید سختی هایی که تحمل میکنن این دو گروه از پرسنل شرکت های هواپیمایی، اما مشتری مداری و مشتری محوری رو پیاده کردن. و همیشه هم توی یادداشت هام گفتم که صنعت هوانوردی بیشتر از همه مدیون خلبان ها و مهمانداراشون هست و اینجا جا داره که از زحمات همشون تشکر کنم و دستبوس همه دوستان هستم.
بله ممنون و متشکرم آقای ربی، حرف دیگه ندارم، فقط از شما تشکر میکنم برای اینکه وقت گذاشتین، افتخار دادید این مصاحبه رو و این گفتگو رو انجام دادیم با هم. امیدوارم که بهره کافی و مناسبی از این صحبت‌ها برای صنعت هوانوردی ما به وجود بیاد و شرکت‌ها، کلیه جامعه صنعت هوانوردی بتونن از این بخش نوینی که به وجود اومده استفاده کافی رو ببرن. یه تشکر هم از مخاطبای عزیزمون که تا این لحظه با ما همراه بودن. این نظرات و پیشنهاداتتون میتونه چراغ راه ما باشه در ادامه این گفتگوها و برنامه‌های زنده. خیلی ممنونم از مدیران کندنیوز برای اینکه اعتماد میکنن و اجرای این برنامه رو به من میسپارن. امیدوارم که لایق این اعتماد بوده باشم. اگر کمی و کاسی هم در اجرای این برنامه بود قطعاً به عهده منه، قطعاً به بزرگی خودتون بر من میبخشید. حرف دیگه ای نیست، من از شما خداحافظی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، مخاطبای عزیزمون رو هم همینطور. آخر هفته خوبی داشته باشید. رسمن همه شما.
ممنونم، متشکرم. شب شما و همه دوستان بخیر. ارادتمند همه هستم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.